أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه فرمودن که اگر کسی روزه ماه مبارک رمضان را عمدن افطار کند، افطار به حرام. فرمودن باید کفاره جمع بده. هم بنده آزاد کنند، هم 60 مسکین رو طعام بدن، هم 2 ماه روزه به پی در پی بگیره. جزمن هم روی اون فتوا داده. برای مرحوم سید تمسک شده است به 2 روایت. هر 2 روایت ها از نظر سند خوب است، از نظر دلالت هم خوبه. روایت اول رو که دلالتش خیلی عالی، سندش هم خوبه، بلکه خیلی عالی است، مباحثه کردی و بحث امروزمون راجع به روایت دومه. روایت دوم رو مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه مرسل نقل کرده، اما نحوه ارسالش جوری است که روایت را موثقه می کنه. روایت رو مرحوم صدوق از عمری که نایب خاص امام زمانه از اون نقل می کنه. بزا مرحوم صاحب وسائل عن المهدی روح فداه را هم داره. میگویند بر اینکه معنا ندارد، امری از خودش این مسئله رو بگوید. پس باید از حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف باشه. اما غیر از این یه جمله ای گاهی مرحوم آقای داماد رضوان الله تعالی علیه داشتن و مثل خودشون حرف خوبی است، حرف دقیقی بود و ایشون می فرمودن این گونه روایات چون از اسرار شیعه است، راوی او مثل صدوق یا راوی او مثل کلینی معنا ندارد تا یقین به صدور روایت نداشته باشد روایت رو نقل بکنم. مرحوم آقای داماد در اون جمله و عمل حوادث الواقع فرجعوا الى رباط احادیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله. خب اون روایت رو کلینی رضوان الله تعالی علیه از برادرشون نقل کرده است و گفته شده برادر ایشون از نظر رجال موثق نیست، بنابراین روایت ضعیفه. آقای داماد اونجا میفرمودن که کلینی از برادر نقل میکند، اگه روایت معمولی بود میگفتیم روایت ضعیفه، اما روایت از اسرار شیعه است، یکی از پایه ها، یکی از ریشه های تشیع همین روایته. معنا ندارد کلینی شک داشته باشد در روایت و روایت رو نقل کنیم، لذا روایت صحیح و سنده، به عبارت دیگر مصحح است. این جمله را غیر آقای داماد در اینجا هم گفته شده. دو سه نفر از بزرگان گفتن که صدوق از عمری نقل میکند و معنا ندارد روایت مرسل باشه، تا یقین به صدور نداشته باشد مرحوم صدوق روایت رو نقل نمی کند، لذا روایت مصحح است. حرف خوبی انصافه. بنابراین روایت دوم هم مثل روایت اول هم سندش خوبه، هم دلالتش خوبه. دلالتش هم اینه، صدوق عن الامری فی من افطر یوما من شهر رمضان متعمدا به جماع محرم، به جماع محرم علی او به طعام محرم علی، این علیه سلاس و کفارات. صاحب وسائل همینجا روایت که نقل می کند مستند نقل می کند، میگه که مرسلت الصدوق عن الامری عن المهدی علیه السلام. و من دیدم بعضی از بزرگان همین عن المهدی علیه السلام را، یعنی عن المهدی را از وسائل نقل می کنند، بلکه از فقیه نقل میکنن، یعنی در فقیه آمده که صدوق گفته عن الامری عن المهدی علیه السلام. بنابراین روایت از نظر سند مصحح است، از نظر دلالت هم که اگر دلالتش بهتر از روایت اول نباشد کمتر نیست از روایت اول. و علی کل حال این دوتا روایت میگه که اگر کسی به حرام افطار بکند این باید کفاره جمع بده. لذا مرحوم سید جزمن فرمودن که برای کسی که افطار بکنه به حرام کفاره جمع باید بده. یه روایت دیگر هم هست، اون روایت هم البته با توجیهی که شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه کرده است، اون هم دلالت بر بحث داره. یه روایت هست، اون روایت سندش خوبه اما دلالت میگه که اصلا هر که افطار در ماه مبارک رمضان افطار بکند، چه حرام چه حلال، باید کفاره جمع بده. مرحوم شیخ طوسی میفرماید خوب این که ضرورت اینطور نیست، برای اینکه اگر به حرام نباشد همون یکی از کفارات فرمان. بنابراین وا به اینجا به معنای اوس. مرحوم شیخ طوسی تمسکم میکنن به آیه شریفه که اونجا هم قرآن میفرماید که درباره نکاح مثنا و ثلاث و رباع، گفته این کلمه مثنا و ثلاث و رباع یعنی او ثلاث و رباع. مرحوم شیخ طوسی گفته نظیرش در لغت هم هست، اگر یادتون باشید یا خونده باشید، مل و مقنی هم یکی از معانی واب را او می دانه. یکی هم با شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه می‌فرمایند که روایت را حملش می‌کنیم بر اونجا که کفاره جمع باشه، یعنی از حرام باشه، از حرامه که باید سه چیز. لذا این روایت شریف صورت حرامو می‌گوید. روایت رو بخونیم. روایت دو از باب ده از ابواب احکام شهر رمضان. روایت از سماع است، سألتهو، این ضمیر سألتهو ضرر به روایت نمیزنه، برای اینکه همه تلقی به قبول کردن. سماع از نظر روایت نقل کردنش دیگه از ائمه طاهرین علیهم السلام نقل میکنه که ما میگیم بله این جوریست که اینها رسمشون بوده، اول سند رو نقل میکردن بعد 7-8 تا روایت به عنوان سمعتهو سمعتهو یا سألتهو سألتهو پشت سر هم میآوردن. علا کل حال روایت رو همه گفتن موثق است. سألتهو عن رجل اتا اهله فی رمضان متعمده، فی رجل اتا اهله فی رمضان متعمدن، نگفته به حرامین مطلقا، فقال عليه عتق رقبه او اطعام ستین مسکینا و صیام شهرین متتابعین و قضاء ذلک الیوم. مطلقا هر کسی در ماه مبارک رمضان روزش رو افطار بکنه، این باید خصال کفارات باشه، باید کفاره او جمع باشه. فقال علیه رتع رقبه و اطعام و ستین مسکین و صیام و شهرین متتابعین و قضاء و ذلک الیوم. این چهار چیز براش واجبه. شیخ طوسی در تهذیب می فرماید که ان المراد بالواب هو الاو. روایت شریف که فرموده علیه عتق رقبه و اطعام و مسکین او، واب به معنای اوس میشه عتق رقبه او اطعام و مسکین او ستین مسکین او صیام و شهرین متتابعه. شیخ طوسی یه احتمال دیگه هم دادند و این که این از جمله اون روایات باشه. گفتن مراد از این که سألته عن رجل اتا اهله فی رمضان متعمدن، یعنی به حرامین. خب هر دوش خلاف قاعده است دیگه، یعنی بگیم ان رجل اتا اهله فی رمضان متعمدن به حرامن، یعنی زن در حال حیض بوده است مثلا، اون وقت باید کفاره جمع باشی. یعنی مفروغ عن گرفته شیخ طوسی نمیشد که خصال کفارات هر سه باشد، لذا روایت رو گفته یا به معنای اوس یا اونجاست که روزه رو خورده باشد به حرام. خب احتماله، اما علا کل حال این روایت هم بنابر احتمال مرحوم شیخ طوسی دلالت میکند بر این که اگر کسی روزشو بخوره به حرام، این باید کفاره جمع بده.
این روایت اصلا کاری به مسئله حرام نداره، حتی اهله نه حالت حیض رو شامل میشه نه حالت حرام رو.
خب هم که داریم بگی لذا بنابر احتمال مرحوم شیخ طوسی این روایت هم دلالت میکنه بر خصال کفارات اگر به حرام باشه. اما خب معلومه این فرمایش مرحوم شیخ طوسی که ما بخوایم روایت رو بگیم واب به معنا او خلاف ظاهره، بخواییم هم دست از اطلاق برداریم، مخصوصا اینکه عطا اهلم داره، بگیم عطا اهل ای فی ایام الحیض، اون هم انصافا مشکله. بنابراین روایت از روایاتی است که میگه خصال کفارات میخواد به حرام باشه میخواد به حلال باشه. خب اینه که نمیشه گفت، یه احتمال دیگه میاد جلو و اون رو ما قائلیم، این که بگیم این روایت دلالت میکنه بر استحباب و معناش اینجور میشه که خصال کفارات هست اما مستحبه، میخواد روزه رو افطار کنه به حلال، میخواد روزه رو افطار کنه به حرام. ظاهرن حرف من بهتر از حرف شیط خودشه دیگه، خواه ناخواه بهتر از حرف ایشون. اگر این بنا شد احتمال، احتمال من جمع عرفیه، احتمال شیخ طوسی جمع عرفی نیست، جمع تبرعیه، و حمله بر استحبابش بکنیم دیگه یه حرف دیگه میشه، قرینه میشه بر این که اون روایت ها هم که در خصال کفارات میگه که باید خصال کفارات به حرام باشه، حمله بر استحباب بشه به قرینه این روایت. نه مطلقی هست در کار و نه مقیدی. اون روایت دلالتش بسیار عالیه، تفسیر امام رضا علیه السلام، و این هم روایت دلالتش بسیار خوبه و در مقام بیانم هست و جمع عرفی هم دلالت میکنه بر استحباب. لذا این حمل مطلق بر مقیدی که بعضی فرمودن آقا هم میگند، نه این نه حمل مطلق بر مقید، نه حرف شیخ طوسی به معنا این که بگیم باب به معنای آو، یا بگیم که مراد حرام نه حلال، و هر دو خلاف قاعده است. اما حمله بر استحباب کردن جمع عرفی داره و جمع عرفی میگه که مطلقا مستحب است اگر کسی روزشو بخوره. خب اون چه واجب است؟ یکی از کفارات. اون که مستحب است دیگه، چه در حرام چه در حلال مستحب است خصال کفارات جمع باشه. علی کل حال نمیشه با این چیزها روایت رو نفیان یا اثباتن، یعنی بر نفع اون کسانی که میگن خصال کفارات جمع واجب است در حرام، این روایت به دردشون نمیخوره. اون کسانی هم که میگن نه این روایت به دردشون نمیخوره، لذا معمولاً بسیاری از بزرگان در وقتی که میخوان خصال کفارات را درست بکنن، در اونجا که به حرام باشد فقط تمسک میکنن به روایت عباسلت حروی، میگن اون روایت مرسله صدوق هیچی، این روایت موثقه سماعه هم مطروده، برای اینکه هیچ کس نگفته که خصال جمع، خصال کفارات جمعن در همه چی. اما روایت عباسلت حروی دلالتش خیلی خوبه، سندش هم خوبه، بنابراین همین که مرحوم شیخ مرحوم سید در عروه گفته که اگر از حلال مخیره به یکی از کفارات رو باید بده، اگر به حرام جمع بین سه تا کفاره بکند و دلیلش هم روایت امام رضا علیه السلام که هم سند خوبه هم دلالت. بله تشکر میکنم. بعضی هم این رو الان میخواستم بگم، بعضی روایت عبیس اگر یادتون باشه تو روایت عبیس التهروی ما یه ایراد کردیم و گفتیم این که ابا سلط از حضرت رضا نقل میکند، این که از حضرت رضا سوال میکند این که یبن رسول الله، ما یه روایاتی داریم که اون روایات به ما میگه که اگر کفاره اگر روزه رو بخورد به حرام باید سه تا کفاره بده، کفاره جمع، اگر به حلال باشد یکی. این روایات ها را چجور جمع بکنید؟ یعنی اون سوال کرده بود که کفاره جمع بدیم. حضرت فرمودن خوب جمع بین روایات میکنیم، میگیم اگه حرام باشه سه تا، اگر حلال باشه یکی. بعضی از بزرگان گفتن که مراد اون آقا عباسن که میگه در روایات، مراد این روایته. اما این اشکالم هست، این که روایت ابی سعد میگفت روایات داریم و از روایات نقل بکنیم فقط روایت ابی سعد را، مشکل انصافن. فقط بگیم مراد این روایته و این روایت که باید دو دسته روایت داشته باشیم، یه دسته بگید کفاره جمع، یه دسته بگید کفاره واحد، تا حضرت رضا سلام الله علیه جمع بین روایات بکنه. اما موثقه سماع فقط میگید روایاتی از شما نقل شده از اهل بیت علیهم السلام که یه دسته از اونها یه کفاره جمع، یه دسته از اونها یه کفاره واحد، که امام رضا همین رو تصدیق کردند و فرمودند جمع بین روایات ای رو اختضا میکنه. این هم انصافا خیلی بعیده که ما روایت ابی سلط رو، که روایت ابی سلط اگر یادتون باشید این بود دیگه، روایت این بود که صحیحه ابی سلط الهروی عن الرضا قلت للرضا علیه السلام یا ابن رسول الله قد روی عن آبائک علیه السلام فی من جامع فی شهر رمضان او افطر فی ثلاث کفارات. اگه تا اینجا بود حرف اون بزرگ، بعضی فرمودن یکی هم نی، حرف اون بزرگ درست بود. و اما روی از اهل بیت یه دسته میگن ثلاث کفاراته و روی عنهم ایزن کفارتون واحده، فبه ایل حدیثن نخوز قال به ما جمیعا. مشکل انصافا انسان اینجوری جمع بکنی. حالا کل حالین این فرمایش این بزرگم که ما تو جلسه قبل اشکال میکردیم، ما گفتیم که این روی عن آبائه که ما تا زمان حضرت رضا سلام الله علیه هیچ روایت اینجوری نداشتیم، یعنی روایت جمع بین کفارات نیست در میان قدما، یعنی در میان اصحاب ائمه علیهم السلام تا زمان حضرت رضا. و این میگه که روایاتی از آباء شما نقل میکند بر کفاره جمع، و این یکی از مبعدات بود که در جلسه قبل گفتیم.
سوال مهمی که اینجا هست اینه، در ماه رمضان آیا تکیه بکنیم رو تعمل در افطار یا رو افطار در حرمت در حرام؟ این دو خیلی مهمه. اونی که تو روایت داره میگه مسئله تعمل در افطار، حالا اعمه از حلال باشد یا حرام، تعمل میدرخشه یا افطار به حرام میدرخشه؟
حالا دیگه غیر اینش که اشکال نداره، غیر تعمدی. این خلاصه حرفی، اگر کسی به روایت ابی سلت تمسک بکند و بگه سندش خوبه، دلالتش هم خوبه، خب حرف مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه میشه. اشکالی که ما داشتیم گفتیم اعراض اصحاب از روایات، برای خاطر اینکه شاگردای امام صادق که از قدمای اوله، خب نگفتن قدما، هم تا زمان شیخ طوسی نگفتن الا شاذن. نه الا شاذن هم نمیشد گفت، این حرف از خود مرحوم صدوق در اومده. البته مرحوم شیخ طوسی روایتش رو نقل میکنه اما انتخاب نمیکنند. اینجا تو روایت سماعه احتمال میده، بنابراین میشد بگیم قدما تا زمان شیخ طوسی اصلا نگفتن، بعد شیخ طوسی هم تا زمان علامه کسی نگفته. از زمان علامه یه قدری مشهور شده و گفته شده، اما نه خیلی گفته شده. بالاخره تا زمان مرحوم سید که جزمن ایشون فرموده، و ما مدعی هستیم اعراض اصحاب رو روایت، بنابراین روایت حجت نیست. و آخر جلسه دیروز گفتیم لااقل اصل در کاره، نمیدونیم آیا کفاره جمع واجبه یا نه واجب نیست. این خلاصه حرف ما بود. یکی از فضلا که باید ازش تشکر کنم خیلی، ایشون 10 صفحه در این باره چیز نوشتن برا من، رو مطالب چیز ننوشتن، اون اگر اینجور بود 30-40 صفحه میشون، اما 10 صفحه در باره این که اراد اصحاب نیست و از 23 نفر نقل کردند که این 23 نفر حرف مرحوم سید رو زدن و گفتن کفاره جمع. ازشون تشکر میکنم. ای کاش یه 10-20 نفر مثل ایشون تو میان شما بود که اتفاقا این رو دیروز به من داده، معلوم میشد که در ایام تعطیلی هم 10 صفحه چیز نوشتن، اونم اقلن 30-40 تا کتاب دیدن، یه کرامته. امیدوارم خدا طول عمر بشون بدید، امیدوارم خدا همه تون را من جمله ایشون را از مربجین خوب اسلام بکنه. اما ایرادی که به ایشون هست اینه که این 23 نفری که ایشون نوشته همه از متأخرین هست، از زمان علامه به این طرف هست، و ما که اعراض اصحاب میگیم اعراض اصحاب از متأخرین اصلا ضرر به روایت نداره، ضرر به روایت نمیزنه، اعراض اصحابی که مرحوم آقای خویی توش گیرند، گاهی اعراض اصحاب قبول دارند گاهی ندارند، و همه معمولا اعراض اصحاب قبول دارند، اعراض اصحاب از قدما، و ما اینجا اعراض اصحاب را هم از قدمای زمان ائمه طاهرین یعنی از طلبه خود امام صادق اعراض از اونا میگیم. هیچ حرفی درباره خصال جمع نداریم تا زمان حضرت رضا، و اگر این روایت مثلا سماعه و امثال اینا بود اینا اعراض کردن، بالاخره چیزی نداریم. و این خیلی بعیده این مسئله مهم از زمان حضرت رضا پیدا شده باشه. یه حرف دیگه هم ما داشتیم از قدما تا زمان شیخ طوسی، و این 23 نفری که ایشون نوشتن اینا همه از متأخرینه. البته این 23 نفر هم همینطور که دو روز قبلم گفتم تقریبا 10 تا نیست که فتوا داده باشن، همشون احتیاط کردن. خب اگر بنا شد اینو ما حجتش بکنیم، باید بگیم 23 نفر دیگر هم اضافه کنیم، برای اینکه محشین بر عروه هم 23 نفرن، یک کدام بهش فتوا ندارن، همه احتیاط کردن. و خب اگر اینجوری باشد که این قول حجت باشه، اون 23 نفر از محشین عروه هم اضافه کنیم بشه 50 تا. و علی کل حال این اعراض اصحاب از متأخرین نمیشه روایت رو از کار انداخت، اما اعراض اصحاب از قدما روایت شاذش میکند و دعی شاذ نادر شامل اون میشه. جواب آقا همینه، ببخشید دیر شد، اما چون میخواستم از ایشون تشکر بکنم از این جهت مزاحم شما شدم، حالا که مزاحم شدم این را تکرار کنم، شما را به خدا این فقه سنتی را اهمیت بدی. این فقه سنتی ضربه خورده است، الحمدلله پویا حوزه ها عالی، الحمدلله پژوهش تحقیق بالا، الحمدلله سال بیش از 1,000,000 کتاب از ما طلبه ها مفید عالی برای عالم اسلام. اما این فقه سنتی که یک کسی کار بکنه روی یه مسئله 10 صفحه بنویسه نقل اقوال، این خیلی ارزش داره، و این در مخاطره عجیب واقع شده، و من خیلی متاسفم که طلبه ها رو فقه سنتی کار نمی کنند. و صلی الله علی محمد و آل محمد.